شنوندگان عزیز، به گفتگوی شهید حاله صحابی در شب قبل از شهادت که در سود پدر نشسته بودند و سپس به دروغهای صدا و سیما و شهادت شاهد عینی و پزشک معاینه کننده توجه بفرمایید.
سلامت باشید. متشکرم خانم صحابی، خیلی خیلی تسلیت میگم خدمتتون. ما رو در غم خودتون شریک بدونید.
شما محبت دارید، خیلی محبت دارید.
سلامت باشید خانم صحابی. اختیار دارین خانم صحابی. خانم صحابی، راستش میخواستیم خدمتتون درباره پدر بپرسیم و مراسم فردا و گفتگوی کوتاهی باهاتون داشته باشیم اگر اجازه بدین.
گفتگوی خاصی که نمیتونم الان باهاتون داشته باشم، ولی برنامه قرار بود که مراسم تشییع جنازه فردا ساعت 8 الی 8:30 از منزلشون در لواسون به سمت یه قبرستان کوچکی که در همین گلندوش اینجا هست به اون سمت انجام بشه.
درست.
ولی گفتگو خاصی که من الان حواسم جمع نیست که
چی خدمتتون بگم. راستش خانم صحابی، می‌خواستم در مورد آخرین دیداری که با مهندس صحابی داشتید قبل از، در واقع تو دوران سلامتی مهندس قبل از زندان شما، این که نگرانی اصلیشون چی بود، نگرانیشون شما بودین، به شما چی میگفتن قبل از زندان، قبل از رفتنتون به زندان؟
والا قبل از رفتن به زندان رو به صورت کلی یادمه که خب آرزوی موفقیت و مقاومت و استفاده از وقت، استفاده بهینه از وقت و فرصتی که در اونجا هست برای من میکرد. اما در آخرین ملاقاتی که ایشون رو دیدم، عید نوروز بود و ایشون احوال بچه ها رو بیشتر از اون چیزی احوال من رو بپرسید، که بچه ها رو به خصوص طهاره و مهدیه رو از من پرسید و گفت اینا در چه حالی هستن، نکنه یه وقت صبرشون تموم شه و دست اعتصاب قضا بزنن. خیلی از این موضوع نگران بود و من بهش مطمئن کردم که نه، اونا بچه های عاقلی هستن و اصلا این کارو نمی کنن، تا اونجا که بتونن مقاومت میکنن، خیلی آرامش دارن، با متانت حرفاشون رو بیان میکنن و اون خیلی خوشحال بود و خیلی فقط سفارش میکرد که میگفت از قول من بهشون بگو که اگه رابطتون رو با خدا بهتر بکنین، مطمئن باشین که همه چیز ردیف میشه و درست میشه.
درست. خانم صحابی، این روزا آدم توی چنین شرایطی معمولاً خاطره اون عزیز از دست دادش خیلی به ذهنش میاد، خاطراتی رو به ذهن میاره از اون. امروز چه خاطره از مهندس صحابی خیلی پررنگ تو ذهن شما بوده؟
والا من متأسفانه وقتی که اومدم بیرون پدرم بیهوش بود. من فقط براش گاهی اشعاری رو که دوست داشت، هم از پروین اعتصامی هم از شعر عراقی براش میخوندم و گاهی وقتا پیش میومد که قطره اشکی کنار چشمش ظاهر میشد که دکتر عقیده داشتن اینا دلیلی، ولی خب من حس کردم که اون میفهمه. اما چیزی رو که به یادم هست، سال 78 یعنی 12 سال پیشه که وقتی که کوی دانشگاه مورد حمله قرار گرفت و بچه ها بسیار عصبانی بودن، بابا به جمعشون رفت و وسط جمع اونها نشست و گفت خواهش میکنم بنشینید، همه حرفاتون رو رو کاغذ بیارید، یک و دو سه خواسته هاتون رو بنویسید، ولی از این در بیرون نرین چون میخوان شما رو بزنن. بعد بچه ها عصبانی بودن و حتی هو کردن، گفتن صحابی چی تو رو مأمور کرده؟ و پدرم جواب داد، گفتش که صبر کنین بهتون میگم چی منو مأمور کرده. 50 سال تجربه منو مأمور کرده که بیام اینجا به شما بگم متانتتون رو حفظ کنین، نذارین خشم بهتون غلبه کنه، هیچ وقت نذارین خشم بهتون غلبه کنه، همه چی رو بنویسین و زیرش رو امضا کنین ولی خشونت نکنین. همین اونو یادم میاد که فکر میکنم نگرانی اصلیش برای بچه ها همین بود و مطمئن بود که بچه های الان خیلی عاقل تر از بچه های نسل خود ما هستن و اون میگفتش که جنبش سبز ایران احتیاجی به سر نداره چون خودشون همه سر هست.
خانم صحابی، این نوع نگاه مهندس صحابی، این اخلاقی بودنشون، این ضد خشونت، ضد استبدادی بودنشون، به نظر من یه امر جاریه تو خانواده و نسل‌های صحابی‌ها. چطور این در واقع این رویه وجود داشته تو خانواده شما؟ پدر بزرگتون تو خانواده چه نقشی رو داشتن که این اخلاق اینقدر در خانواده صحابی ها از دکتر یدالله صحابی بزرگ تا شما خانم صحابی اینقدر شفاف وجود داشت؟
اینا مربوط به خانواده نیست، اینا مربوط به تعداد آدمایی که بالاخره در بعد از نفرت مقاومت بعد از کودتای 28 مرداد با همدیگه رشد کردن. تعدادشون جبهه ملی بودن، تعدادشون نهضت آزادی بودن، مهندس با بود، دکتر شریعتی بود، پدرم پدر بزرگم، اینا همشون با هم یه خانواده در واقع راست بود، یه خانواده نیست، نه خانواده که با هم همخون باشن. اینا برامشون این بود که اگر هست حق باشه باید روش ها بود به کشتی نشوندنش هم از حق رد بشه. اگه قرار بشه با روش غلط، با روش خشونت، با روش انتقام جویی و انتقام گیری بخواد یک حرف حق به کرسی بشینه، هیچ وقت نمی نشینه و این دور باطل همیشه ادامه داره. و انتقام گیری رو باید گذاشت برای جای دیگر، کسی دیگری هست که انتقام میگیره و حساب ها رو پس میگه. وظیفه ما اینه که حرف حق رو به روش های درست به کرسی بنشونه. وظیفه ما انتقام گیری نیست. این حساب و کتاب جای دیگری هست که مطرح میشه.
خانم صاحب،
هر کسی هم حساب خود رو پس
درست. این مشغله های مهندس صحابی، این دغدغه هاشون برای سیاست ایران و فعالیتی که داشتن که به هر حال مشغله هایی رو ایجاد میکرد، باعث زندان رفتن سالیان سال ایشون در دوران گذشته، رژیم سابق و رژیم جمهوری اسلامی شد، این نقش ایشون رو در خانواده کمرنگ نمیکرد؟ نقش پدریشون برای شما، رفتارشون با همسرشون؟
ببخشید من شما رو رفتیم نتا خوشبختانه دینی ما نفهمیدیم، چون مادر ما یه جوری نقش پدرمون از نظرهای مادی و حضوری آفرف میزن، یعنی اون اقا همه چیز برامون بود که از اون نظر ما نقشش رو کندنگ نمیدیدیم. ولی خب از طرفی هم خب ما نجاز هم پدرش چی میخواد؟ از پدرش یه یادگیری هایی میخواد، یه معرفت هایی رو میخواد، یه حکمت هایی، یعنی افتخاری که ما همشو داشتیم. بزرگشون کاش که همه خانواده ها، همه بچه ها در کنار پدرهاشون از این نعمت ها برخوردار میشن. من هم مسائل مطمئن ها رو همه چی برخ شده در از من چی بیادم نمیاد. فقط میدونم که خانواده، یعنی از مادرم تا عموها هم تا عمه هاش و دایی هم، اینا نذاشتن بفهمیم که چطوری گذشت به قدری که اینا به ما رسیدن. خدایش ما هیچی نفهمم، بس که این خانواده و دوستان به ما رسیدن، شاید بیشتر از بچه های دیگه. ما خیلی خوشبخت بودیم، خیلی خوشبخت.
مهندس صحابی بیشتر برای شما یک معلم و آموزگار بود تا پدر؟
پدر هم بود، ولی خب از اون نظر که شما میگید قایدیش زیاد بود، قیبتش زیاد بود تو خانواده، از اون نظر میگم اگه من پدری من که خیلی چیزا ما به سر به زنگه ها که ما مشکلاتی داشتیم خب مشکلاتمون هم رفت میکنم توی نمیدیم. حالا خب دیگه بالاخره یه سری مسائل مادی هست، یه سری مسائل حضوری شخص پدر لازم تو خانواده که خب این نوع مسائل رو برای ما کم گذاشته بود که اونم تحصیل نداشت و دیگران جبران کردن، این خانواده و دوستانش جبران کردن و به خصوص مادرم. هیچ وقت من از مادرم چرا تنهایی زیادی رو حس کردی رو زندگیش، اما نداشت موها بفهمید.
درست. خان صحابی، شما موفق نشدید با پدر قبل از در واقع این دوران به خاطر زندان رفتنتون، بله تو دوران بیهوشی باشون صحبت کنید، شرایطشون حالتی بود که به حال نتونستید ایشون رو در واقع خیلی ملموس باشون صحبت کنید، ایشون متوجه بشن، حستون چی بود؟ آیا همیشه از این که این روزها رو در زندان گذروندید و نبودید در شرایطی که ایشون سلامت بودن و میتونستن در کنار شما باشن، یا میخوام از حس و حالتون برمو بگین.
در این خبر از دیلی نداشتیم. یک بار ما رو صدا کردم و برای مرخصی از من تعهداتی خواستم. من چون لازم داشتم که بیشتر فکر کنم تعهداتی کسی ندادم و اونها منصرف شدم. اما هفته بعدش اونها خودشون خیلی فوری به من مرخصی دادن و هیچ تعهدی من نخواستم. این که منم اومدم بیرون متوجه شدم که تازه بیرون که رسیدم متوجه حال پدرم شدم و دیدم که اون بیهوشه. من نتونستم با اون دو در رو صحبت کنم ولی خیلی حرفا رو بهش گفتم. سلام زندانی ها رو براش رسوندم. حرفایی رو که خودش نمیدونه من براش گفتم. شاید شنیده باشه و شاید نشنیده باشه ولی من حس میکنم همه اونا رو میشنید. اما خب من خودم نتونستم چیزی از این بفهمم. حرفی رو دیگه با من نگفت، خاموش بود، دیگه پیامی به من نفرستاد. خب منم محروم شدم، اشکالی نداره. بالاخره قبل از این که من کتابشو خوشبختانه کتابی از ایشونو بیرون دیدم که تازه چاپ شده بود، البته چاپ دستی شده، هنوز وزارت ارشاد اجازهشو نداده، ولی به بعد این کتاب توش مطلب جدید داشت به اسم سه کتاب هست. این کتاب اینقدر از این کتاب مطلب گرفتم که فکر کردم همه پدرم خودش اینجا بیدار نشسته داره اینا رو برای من تعریف میکنه.
اون سه کتاب محتواش راجب چیه خانم صحابی؟
بله؟
این کتاب که میفرمایید با عنوان سه کتاب،
بله،
محتواش موضوعش راجب چیه؟
موضوعش مسائل وحیه، مسائلی که خداوند فقط یک کتاب قرآن نیست که کلماتش رو توش نوشته. کتاب دیگری به اسم طبیعت داریم و کتاب دیگری به نام تاریخ که این هر سه در قرآن آمده. که آیات طبیعت هم همون آیه گفته میشه نشانه ها و در تاریخ هم اون اتفاقات و حوادث تاریخی هم باز به صورت آیه خونده میشه. یعنی جمله های این سه کتاب هم هر سه به یک معنی آیه خونده میشه. بنابراین ما از خصوصای این کتابی باید درس بگیریم و هیچ اشکالی نداره که برای تفسیر یکی از یکی کتاب استفاده کنیم و این خیلی کار درستیه. نباید گفت این تحمیل و تفسیر به رأیه. اتفاقا درست ترین کار اینه که آدم از این چی که علم طبیعت و علم تاریخ، یعنی علوم انسانی و علوم اثباتی، بهش یاد دادن و آموزش دادن برای فهم کتاب دیگر که کتاب قرآن هست استفاده کنیم. البته این فقط قسمتی از حرفای کتاب، به نظر من کتاب خواندنی مطالب دیگری هم داره.
خانم صحابی، آیه مهندس صحابی مرحوم یک دعایی رو کرده بودن در یکی از نامه هاشون که الان در فضای سایت ها خیلی تکرار میشه. دعای بسیار غم انگیزیه که ای خدای بزرگ، ای تغییر دهنده قلب ها و فکر ها، یا حال و روز ما را دگرگون کن یا مرگ ما را برسان. رنجنامه مهندس صحابیه که خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی نوشته. شما چه حسی دارید از در واقع وقتی
این دعای خیلی معروفیه که همه ایرانی ها هنگام تحویل سال
بله درسته درسته
که یا مقلب القلوب
یا مقلب
القلوب بله فارسی همون دعا
درسته.
وقتی بابا واقعا از یه نظر نگران بود از این که چرا حال مردم ایران، چرا ما تکرار تجربه میکنیم، چرا برای ما تاریخ تکرار میشه و یه قدم به جلو نمیریم و خیلی از یه طرف امیدوار بود. بابا خودش میگه خیلی امیدوارم به این جنبش افتاد و خیلی امیدوارم، ولی از سوی دیگه هم دلنگران بود. یعنی این دو تا افتاد که با هم باشه. برای همین هم گفتش که من خودم هم اگر نباشم حتمای من این اتفاق میفته و حال مردم تغییر خواهد کرد. مثلا خب حال خودش دیگه به اینجا نرسید، جونم حالا نفت میشه کنار پروردگارش و اونجا عالمیده و خیلی اونجا حتما حال بهتری داره.
خانم صحابی، من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم. میدونم این روزها روزهای و حال غم انگیزیه برای شما و برای خیلی از هواداران و دوستداران مهندس صحابی مرحوم. میخوام بدونم که فردا برنامه شما این هست که من شنیدم گویا آقای انصاری راد قرار هست نماز بخونن بر پیکر مرحوم صحابی. برنامه فردا رو فکر میکنید تشییع به خوبی انجام بشه؟ چون نگرانی هایی بودی داره برای
نمیدونم. ببینیم، ما هیچ نمیتونیم پیش بینی بکنیم، چنان که امروز مثلا ما هیچ پیش بینی نمیکردیم که اینطوری مهمان هایی داره ما به این صورت بیاد. ولی خب همه اومدن، همه خودشون کارها رو ردیف کردن، همه خودشون وسایل رو جور کردن، همه طور کاری شد و ما فقط اینجا داریم پشتا میکنیم. در واقع بعد فردا هم اینجوری تدارک دیده شده، ولی حالا آیا بشه یا نشه دست ما نیست. امیدواریم که اینطوری بشه.
فرمودید مهمانانی براتون اومدن؟
بله، مهمان های زیادی اومدن، از شهرهای نزدیک و دور اومدن. حالا باید بدونی برنامه فردا چه خواهد شد، چون بالاخره امروز جمعیت کمتر اینجا جا شدن در منزل، ولی فردا شاید به این صورت نباشه، ولی تعدادشون در کوچه و خیابون باشن. یه نمیدونم چه خواهد شد فردا.
خانم صحابی یک سوال.
حالا آیا
خانم صحابی، راستش امروز من در سایت ها و اخبار تلویزیون جمهوری اسلامی مدام رصد میکردم، متاسفانه خبر درگذشت مهندس صحابی رو هیچ کدوم از سایت ها و خبرگزاری های رسمی حکومتی اعلام نکردن. فکر میکنید این سکوتشون برای چیه؟
فکر میکنم بعد منتظر اخبار ساعت 9 باشیم، چون اخبار رسمی کشور ساعت 9 شبه. اما شاید هم نکو بگن، شاید هم نگن.
فکر می‌کنی دلیل خاصی وجود داره برای اینکه این سکوت رو فکر می‌کنی دلیل این سکوت چیه؟
من نمی‌دونم. من متأسفانه در این باره ها نمی‌تونم هویت‌خوانی بکنم.
درست.
شاید هم در حال برای پدر بزرگ ما و برای مهندس بازرگان اعلام کردن، حالا دیگه هر جوری که صلاح بدونن آقایون همون کار میکنن. امروز هم خیلی اصرار کردن که همین امروز مراسم انجام بشه، ولی خب به خاطر مجبور بود و یه مذاکراتی انجام شد، فعلا به تعویق افتاد تا فردا. تو ببینید چی میشه.
شما که همچنان در مراحل شما مرخصی هست همچنان دیگه، به فشاری نیوردن که
نه اصلا فشاری به من نیوردن اصلا.
درست.
به من گفتن که تا اطلاعی بهتون بدیم شما در بیرون باشیم.
درسته. فقط یک سوال دیگه، این که مهندس صحابی به هر حال یک راه بود، یک روش بود. فکر میکنید اگر بخوایم مهمترین سخن و در واقع دیدگاه مهندس صحابی رو که میخواستن الگو باشه و راهکار باشه برای نسل جوان بخواید شما مطرح کنید به عنوان یک سخن از ایشون، چی میگید؟
شاید این باید من بیشتر فکر کنم که جواب شما رو درست بدم. الان متمرکز نیستم که به شما جواب بدم.
مهمترین چیزی که به شما یاد دادم
دغدغه ایران رو داشت، دغدغه هاش برای ایران بود. یعنی اون اعتقاد داشتش که ما به اصول دیگه اصل، اگر فقط اعتقاد داشتیم مثلا اصل آزادی، تا آخر باید پای این مسئله وای می‌ذاریم. اما وقتی آدم چند تا اصل داره، مثلا هم به آزادی اعتقاد داره، هم به استقلال کشورش، هم به تمامیت کشورش، هم به عدالت، مثلا وقت ناچار تمام اینا رو محدود کنه به خاطر اون یکی که اصلی ترینه و اون اصلی ترین برای ما الان وظیفه ما ایرانه.
در این مراسم حاله صحابی، دختر مرحوم صحابی، دچار حمله قلبی و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد که متاسفانه در راه بیمارستان فوت کرد. با این اتفاق بعضی سایت ها و رسانه های خارجی طبق معمول شروع کردن به خبرسازی های مختلف و انتشار شایعه ضرب و جرح حاله صحابی. اما این خبرسازی خیلی زود جمع شد.
مراسم مهندس صحابی بود،
در
حالی که ما چون یه جوری قرار گرفتیم جلوی جمع تشریح کننده ها قرار گرفتیم، خانم صحابی هم یه ردیف جلوی ما بودن و روبروی ما نیروی انتظامی و لباس شخصی ها بودن. یه لحظه من یه ضربه دیدم بالا تنه خانم صحابی خوردش. بعد از اون ضربه بودش ایشون باید قش روی زمین افتاد و واقعیت من اون طرف رو ندیدم که لباسش چی بود، آیا لباس شخصی بود یا نیرو انتظامی بود یا چی بود. فقط یه لحظه دیدم که خودش رو یه جاراتی بین جمعیتی کشش بودن بازم همون نیرو انتظامی خیلی حالات مثلا خدید و فرار کردش، متوجه شدم یکی فرار کردش. بعد اون صحابی که روی زمین قصد کرده بود اومدن اطراف و خانوما اومدن، دکتر اومد و گفتن که قلب و تنفس داره الحمدلله. خلاصه این نیروی انتظامی هی داد میزد بندازش کنار. این گفتیم بابا خطرناک قطع نخاع میشه و قش کردیشون. و اینکه بالاخره دکتر گفتش که میتونیم سوارش کنیم، سوار ماشینی اومد و سوارشون کردیم و دیگه بعد از اون من گرفتم نفهمیدم که چه اتفاقی افتاد. نیروهای انتظامی بودن، نیروهای لباس شخصی هم بودن، البته لباس شخصی کمتر بودن، منتها اینجوری که من دم دستورش رو لباس شخصی هم دارن که از این ور برید از اون ور برید چه کار بکنید چه کار نکنید. بازداشت که دلیل خاصی نمیتونم بگم، اونجا هم من هم بقیه جمعیتی بودن، غیر از ذکر لا اله الا الله چیز دیگه که نمیگفتن. و من فکر میکنم ما چون جلو جمعیت بودیم آقایان خواستن یه رعب و وحشت ایجاد کنن توی جمعیت، چند نفری دستی شدن، کما که توی خودمون قبلتون هم چند نفر دیگه دستی کرده بودن. و به نظر من واقعیتش میخواستن جو رو عوض کنن، به هم بزنن. و اگر اون جمعیتی که اونجا بود توی دهات اون ساعت صبح اصلا اگر میذاشتن مراسم به خوبی و خوشی تموم میشد. اینا به نظر شخصی من میخواستم یه جوری مراسم رو به هم بزنن، حالا دیگه دلیلش چی بودش و توجهش چی بود اون قابل تحلیل ازش. چیزی رو که دیروز دیدم متأسفانه اتفاق افتاد، به چشم دیدم نوشتم، نه زیادتر و نه کمتر. و همونطور که نوشتم این رو میتونم اگر دافتاری باشید شهادت هم بدم. خواستم بگم که اگر یه موقعی بعدن به نوعی نظرم اگر جای عوض شد، بدونید که نظر من همونه که نوشتم و الان خدمتتون گفتم.
ببینید اصلا من کارم اون درمانگاه نیست، از من یه مشاوره خواسته بودم من برم، یه دختر مشکوک به آپاندیسیت بود، من اونجا داشتم معاینه میکردم قبل از رفتن بیمارستان، که خب یه دفعه دیدم درمانگاه شلوغ شد، خانمی رو سر سینه آوردن، یه آقای دکتری هم بایشون بود، حالا بعدن گفتن آقای دکتر پیمان نامی هستن، از همکاران بودن. خب خیلی چون پیل بود فشارش قابل اندازه‌گیری نبود، همکار پزشک عمومی ما که اونجا بودن معاینه کردن، از من خواستن چون اونجا هستم ایشون رو هم ببینم، با هم همکارانی که اونجا بودیم سعی کردیم کمکی بکنیم و خب فشار خیلی پایین بود، یعنی اصلا قابل اندازه‌گیری نبود و ایشون پیل بود اما قلب و ریه داشتن، یعنی این که گفته شده بود که ایست قلب و ریه بود اصلا اینطوری نیست، چون مریض به شدت پیل بود و تو من انجام دادم شکم خیلی تندر بود، به شدت تندر بود، یعنی نشون میداد که یه اتفاقی تو شکم افتاده و بیشتر تابلو شکم ها بود و تو قسمت زیر دنده ها آره سمت چپ متمایل به پهلو یه آثار ضربه بود. من تصورم این هست که یه خونریزی داخلی بود، افت فشار داده بود و باز باعث آرست ایست قلبی رو من به شدت رد میکنم، به خاطر اینکه اصلا اگه ایست قلبی باشه قلب وای میسته، فرد کبود میشه. و خب شما تو عکساشون هم اگه دیده باشید، عکسای این خانم رنگ پریده است، ایشون عکسایی که شما حتی لحظاتی بعد از فوتشون هم میبینید، ایشون به جای اینکه تو ارست قلبی ما میبینیم رنگ کبود میشه، ایشون کاملا سفید و رنگ پریده است. و ابتدای کار هم اصلا این قلب و ریه داشت، خب همکارای ما خیلی تلاش کردن، دو تا رگ از ایشون گرفتن، ما شوت کردیم، سرم شوت کردیم. حالا اگه اتاق عملی نزدیک می بود من میتونستم سریع ببرم و شکم رو باز کنم، جلو خون ریزی رو بگیریم، امید زیادی بود، ایشون بدن سالمی داشت ظاهر هم، حالا اون چی که ما تو اون چند دقیقه دیدیم. ولی تشخیص نهایی به نظر من با پزشکی قانونی هست، کالو چکافی بکنه، شکم رو باز بکنه. اون شکم توش اتفاق یعنی تابلو شکمهات بود. این همکارای من الان میدونن من دارم چی میگم و خب کاملا درک میکنن که تشخیص من با توجه به معاینه، خب شاید تنها جراحی بودم که این فرصت رو پیدا کردم که متاسفانه این خانم رو معاینه بکنم، تشخیص من پارگی تحال در اثر ضربه باید باشه که یه خونریزی داخلی ایجاد کرده و اون افت فشار منجر به این قضیه شده. اما قبل درمانگاه این اتفاق افتاد که قلب وایستاد و متاسفانه تلاش همکاران من هم بی نتیجه بود. خب منم که دیگه کاری از دستم برنمی اومد مگه اینکه یه اتاق عمل اون نزدیک می بود و من میتونستم سریعشون اتاق عمل ببرم.